کنم شنونده برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی باشید.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام ایوانه هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط‌خوردگی. خوشحالیم که با بدون خط‌خوردگی دیگر در 27 شهریور ماه باز هم با شما همراه هستیم. تا حوالی ساعت 20 شنونده برنامه زنده بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو باشید. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در بدون خط‌خوردگی امروز با آنها خواهیم پرداخت. سیاست‌های دوگانه کشورهای حاکم بر مسائل ورزش بین‌المللی. وحدت اسلامی و بازنمایی قدرت ایران. پشت پرده ترور سریالی هالیوودی. بخش خصوصی و بودجه سال 1404 و موضوعات دیگری که در ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی حتما با آنها خواهیم پرداخت. یک سوال پیامکی هم به روال همیشه از شما شنونده‌های عزیز و همیشه همراه بدون خط‌خوردگی داریم. از شما می‌پرسیم چرا نظام سلطه به تفرقه افکنی در غرب آسیا ادامه می‌دهد؟ گزینه 1 فروش سلاح، گزینه 2 تأمین منافع نامشروع خود و 3 هر دو مورد. گزینه مورد نظر خودتون رو 301035 ارسال بفرمایید. سپاسگزاریم پیشاپیش از مشارکتی که می‌فرمایید در بحث ما از طریق ارسال گزینه مورد نظر خودتون 301035. همچنان با بدون خط‌خوردگی همراه باشید. خب یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو براتون میخونم. از شما پرسیدیم که چرا نظام سلطه به تفرقه افکنی در غرب آسیا ادامه میده؟ یک فروش سلاح، دو تأمین منافع نامشروع خود و 3 هر دو مورد. 301035. یک نگاهی هم داشته باشیم به عرضم به خدمت شما خبرها. یک خبر جالبی در مورد وام ازدواج در واقع منتشر شده با عنوان ثبت نام وام ازدواج شبانه روزی می شود. رئیس کل بانک مرکزی هم اخیراً وعده داده که عرضم به خدمت شما در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تسهیلات ویژه‌ای برای مردم در واقع در نظر گرفته بشه، فرایند ساده‌تر و آسان‌تر بشه و حجم پرداختی بیشتر بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته، چرا که در چند وقت اخیر برخی از شهروندان، برخی از جوانان در آستانه ازدواج به این مسئله اشاره می‌کردن که فرایند دریافت وام ازدواج بسیار دشوار شده. همچنان با ما همراه باشید با بدون خط خورده. خب با توجه به اینکه ما هفته وحدت رو در پیش رو داریم، در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای بنی فولاد، امام جمعه اهل سنت آستارا. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم. و علیکم السلام.
جناب آقای بنی فولاد، خیلی سپاسگزاریم که با بدون خط‌خوردگی همراه هستید.
خواهش میکنم، لطف داری شما.
سپاسگزارم. جناب آقای بنی فولاد، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مسائلی که دنیای غرب در چند سال اخیر برای جهان اسلام ایجاد کرده در راستای مقابله با ایجاد وحدت در جهان اسلام، به نظرتون امروز مهمترین راهکار برای خنثی‌سازی تلاش‌های دشمن در این زمینه چه هستش؟
اون چنگ به قرآن و تسو به حبل الله جمیعنا ولا تفرقوا.
بله.
نگاه کنید، خود مسیحی‌ها معتقدن که پیامبرشون حضرت عیسی رو یهودی‌ها به اصطلاح شهید کردن. اینقدر با هم اختلاف دارن، اما اومدن برای علیه اسلام، اونا متحد شدن، متفق قلب قول شدن و الان امریکای مسیحی
بله.
از یهودیان صهیونیست حمایت میکنه و نابودی فلسطین و ایجاد اخلال و تفرقه در بین مسلمین.
بله.
لذا وحدت بین تمام فرق مسلمین واجبه، چون ما همه ما امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، امت واحده هستیم.
بله.
وقتی با هم باشیم به منظره پنج انگشت دست قوی میشیم و قدرتمند میشیم.
درست.
و در اون موقع 2 میلیارد مسلمان حتما به همه قدرت‌ها غلبه خواهند کرد و یک امپراتور و تمدن بزرگ اسلامی تشکیل خواهد گرفت.
بله.
فرموده مقام معظم رهبری الان باید بگیم که امت اسلام، دیگه نباید بگیم شیعه و سنی، چون
بله،
هر دو دو بال امت اسلام هن، هم شیعه و هم سنی دو بال رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن و یک امت واحده تشکیل میدیم و همه معتقد به رسالت پیامبر، قرآن کریم، قبله واحد، خدای احد و مشترکات بسیار فراوان. دیگه مشترکات اینقدر زیاد هست که دیگه اون جزئیات دیده نمیشه.
درست. جناب آقای بنی فولاد، با توجه به اینکه جهان اسلام امروز با موضوعات متعدد روبروست، از جمله جنایت اسرائیل در جنگ غزه، چگونه کشورهای مسلمان، ملت‌های مسلمان می‌توانند حول محور چنین موضوعاتی وحدت رو تعریف کنند و با استفاده از این وحدت در مقابل جنایتکاران یک جبهه واحد تشکیل بدن؟
به منویات مقام معظم، منویات قرآن و پیامبر عمل بکنند.
بله.
قطعا همه مسائل حله.
بله.
چون در 4 مذهب اهل سنت اومده که اگر خاک یک کشوری مورد تجاوز قرار گرفت،
بله،
جهاد اونجا لازمه.
بله.
خب الان کشورهای اسلامی برای خود قرآن برگردن، به سیره پیامبر برگردن، حتما بایست متحد بشن.
بله.
و برگردن به جبهه مقاومت، چون ما راهی خیلی از مقاومت رو نمیبینیم. اگر سازش جواب میداد، تابعه ها جواب میداد، اما کشورهایی که سازش کردن، قرارداد صلح امضا کردن، تشکیلات خودگردان که صلح امضا کرد، الان نتیجه چی شده؟ آیا کشور مستقل فلسطین در اون اراضی محدود تشکیل شده یا نه؟
بله.
بنابراین الان کشتار مردم فلسطین یعنی کشتار امت اسلام، بنابراین سکوت در این زمینه، سکوت کرده خیانت به قرآن و اسلام و دین اسلامی. بنابراین الان باید همه متحد بشیم و اونهایی که دو سوریه اعلام جهاد میکردن الان کجا در فلسطین جهاد نمیکنن؟
بله.
اگر سوریه جهاد واجب بود یا در فلسطین جهاد واجبه؟
بله.
بنابراین همه مذاهب به حول محور قرآن کریم و سیره پیامبر باید متحد باشیم، متحد باشیم برای نجات فلسطین و بعد سایر مدرک جهان اسلام دچار شده.
بله، درسته. و در کنار همه اینها، با توجه به این که وحدت به منزله قدرت نرم جهان اسلام هستش، خود این مسئله وحدت امروز چگونه قابل شکل‌گیریه در جهان اسلام؟ ببینید، به هر صورت هم آمریکا و هم برخی از کشورهای غربی میدانند که وحدت جهان اسلام بسیار میتواند خطرناک باشد و از آن طرف سعی میکنند به هر صورت از طریق، حالا از طرق متعدد، میان صفوف مسلمانان شکاف ایجاد کنند. این مسئله امروز به نظرتون اگر بخواید چند تا محور رو معرفی کنین که میتوان از طریق اینها وحدت رو در جهان اسلام ایجاد کرد، این محورها چه هستش؟
یکی از محور مهم وطن چنگ به قرآن کریمه.
بله.
و عمل به سیره علمای گذشته.
بله.
شما از دیدگاه حضرت امام جعفر صادق رو نگاه میکنیم، از دیدگاه حضرت امام شافعی رو نگاه میکنیم.
بله.
همشون اهل وحدت بودن و خود وجود حضرت علی رضی الله عنه و علیه السلام وجودش وجود وحدت بوده، اینا هیچ موقع دو متفرقه نبودن. ما به سیره بزرگانمون عمل بکنیم، حتما به اون گله وحدت خواهیم رسید. به نظر من اونها که دنبال تفرقن، یا فی نفسی عمل میکنن یا دارای منافع گروهی و حزبی هن، یا از جاهای دیگه خط میگیرن و پشت اینها اعتقاد ما اینه که صهیونیست نقش داره و الا امت اسلام وحدت این نیست که یک مذهبی از اصول خودش عقب نشینی کنه. نه، هر کس باور اعتقاد خودش رو داره، اما به اصل دین اگر فکر کنیم، به اسلام فکر کنیم، باید برای حفظ اسلام و برای حفظ قدرت اسلام و همچنین حاکمیت دینی باید وحدت داشته باشه.
بله.
من عرضم اینه، ما الان کشور ما حاکمیت جمهوری اسلامی یه حاکمیت دینیه.
بله.
و برای حفظ این حاکمیت دینی چه شیعه چه سنی باید متحد باشیم که همین حاکمیت دینی رو حفظ کنیم. و این وحدت باعث میشه که یه تمدن بزرگ اسلامی شکل بگیره. حالا تو سنی هم باشه شیعه هم باشه اشکال داره، همه حضور داشته باشن.
بله. سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی
می‌کنم. ممنونم شما، لطفتون.
قربان شما، متشکرم. بله، گفته بود کردم با جناب آقای بنی فولاد امام جمعه اهل سنت آستارا، سپاسگزاریم از همراهیشون پیرامون بایدها و محورهای وحدت در جهان اسلام با توجه به هفته وحدت. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما چرا نظام سلطه به تفرق افکنی در غرب آسیا ادامه میدهد؟ یک، فروش سلاح، دو، تامین منافع مشروع خود، سه، هر دو مورد 30,000، 10, 35. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. نگاهی هم به پیامک ها داشته باشیم. شنونده با پیشماره 0912 آخرش 44 گفته گزینه 3. بازم نگاه به خبرها داشته باشم. ساعت آغاز به کار کارکنان در کلان شهرها شناور شد. فکر میکنم با توجه به اینکه پیش بینی کردن بار ترافیکی 30% شکل میگیره در ابتدای مهر ماه و خیلی ها هم میدونم همین الان دارن تو فکرشون به هر حال این مسئله میچرخه که میخوایم اول مهر رو با چه ترافیکی شروع کنیم، حالا اومدن بر اساس اعلامیه از 7 تا 9 شناور شده ساعت شروع به کار کارکنان. در کنار این مسئله امیدواریم که حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کنه، همه استفاده کنن. من دیدم که شهرداری تهران و برخی از شهرداری کلان شهرها از مردم درخواست کرده بود که حتما از وسایل حمل و نقل عمومی در هفته اول مهر ماه استفاده کنن. خوشبختانه برای دانش آموزان و دانشجویان هم تو این چند وقت خبرش منتشر شد که رایگان شده. به هر صورت تنها راه فعلا برای کاستن بار ترافیک اول مهر استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است. امیدواریم مترو تهران و مترو برخی از کلان شهرها هم در این به هر حال بازه ماه مهر که شروع و نقطه اوج ترافیک هست تمهیدات ویژه‌ای بیاندیشن، تعداد واگن‌ها رو افزایش بدن تا مردم هم با تراکم کمتری روبرو باشن در وسایل حمل و نقل عمومی و این میتواند جذاب سازی کنه استفاده از حمل و نقل عمومی رو. و امیدواریم که در کنار همه اینها تدابیری هم اندیشیده بشه برای روانتر کردن بار ترافیک در کلان شهرها در ابتدای روزهای ابتدایی مهر. همچنان با بدون خط خوردگی همراه باشید. خب همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. یه نگاهی بازم داشته باشیم به پیامکاتون. ازتون پرسیدیم که از شما پرسیم چرا نظام سلطه به تفرقه افغانی در غرب آسیا ادامه میدهد. یک، فروش سلاح، دو، تأمین منافع نامشروع خود، سه، هر دو مورد 30,000، 10, 35. بریم سراغ عرضم به خدمت شما که گزینه هایی که به هر حال گزینه مورد نظر خودتون رو به 30,000، 10, 35 ارسال کنید. بریم به سراغ دیدار امروز اعضای کاروان های اعزامی ایران به بازی های المپیک و پارا المپیک 2024 با رهبر معظم انقلاب اسلامی. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محسن پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزاریم از همراهیتون. خب در ابتدا ما یک بخشی رو داریم از بیانات رهبر معظم انقلاب. فکر میکنم که باید در ابتدا این بخش رو بشنویم آقای دکتر پاکائین و بعدم برنامه گفتگو رو با شما آغاز میکنیم.
بله خواهش.
یک چیز دیگری که امسال محسوس بود در بازی‌های المپیک این سیاست‌های دوگانه کشورهای حاکم بر مسائل ورزش بین‌المللی است. واقعاً نشون دادن که سیاست‌های دوگانه و مغرضانه بر رفتار اینها حاکمه. فلان دولت رو فلان کشور رو محروم میکنن به خاطری که فلان جا جنگ را انداخته، اما رژیم صهیونیستی رو که هزاران کودک رو به قتل رسونده در طول حدود یک سال بیش از 41,000 نفر رو به قتل رسونده، اینو محروم نمیکنن از بازی ها. خب این سیاست دوگانه است، این مغرضانه است. این همون حدیث که ما همیشه میگیم، بعضی ها حمل میکنن بر مبالغه. مبالغه نیست، میگن ورزش سیاسی نیست، در حالی که بیشترین اعمال غرض سیاسی رو در ورزش اینها میکنن و نشان میدن.
بله، میخوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر پاکائین. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن بر این استانداردهای دوگانه و ما میبینیم که قبل از شروع بازی المپیک پاریس یک به هر صورت موجی ایجاد شد در افکار عمومی و در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر محروم کردن رژیم صهیونیستی از این بازی‌ها، ولی از اون طرف می‌بینیم که با بی‌اعتنایی روبرو شد، در حالی که در مورد روسیه ما دیدیم که چه کارهایی انجام دادن، از جمله محروم کردن این کشور از میادین بین‌المللی. به نظرتون پشت پرده این استانداردهای دوگانه چه هست؟
بله، خدمت شما می‌کنم. رهبر معظم انقلاب واقعاً به مسئله بسیار مهمی امروز در کنار تجلیل از قهرمانان المپیک اشاره فرمودند و دقیقاً امروز یک ظلم بزرگی که در جهان داره انجام میشه، غرض‌ورزی قدرت‌های بزرگ هست علیه بله. کشورهای مخالف خودشون در حوزه بله. ورزش. همونطور بله. که شما اشاره فرمودید، علی‌رغم این که امروز مطالبه جهانی تنبیه رژیم صهیونیستی هست و به خصوص در حوزه ورزش، قبل از المپیک فشارهای زیادی بر دولت فرانسه آمد که
بله.
این تحریم ها، این رژیم صهیونیستی رو تحریم بکنن، اما متاسفانه کشورهایی که ادعای احترام به آرای مردم و دموکراسی میذارن این مطالبه جهانی رو نادیده گرفتن و اجازه دادن که ورزشکاران این رژیم جنایتکار در المپیک حضور پیدا کنن، در حالی که ما میبینیم در زمانهای مختلف ورزشکاران کشورهای دیگر و به خصوص به طور مشخص روسیه رو به دلیل اینکه دفاع کرد از خودش در اوکراین علیه طراحی‌های ناتو و آمریکا، میان او رو متهم میکنن و در واقع این کشور رو از مسابقات محروم میکنن. خب یک واقعا معیار دوگانه هست که امروز وجود داره که بخشی از استبداد جهانی است به رهبری
بله.
رژیم آمریکا و واقعا باید کشورهای مختلف در این زمینه متحد بشن و در مجامع بین المللی مطالبه بکنن که این معیارها از بین بره و به خصوص مردم جهان و مردم کشورهای مختلف باید این مطالبه را از دولتهای خودشون داشته باشن که این اتفاق بیفته. در این حال این یک واقعیت هست که کشورهای حامی رژیم صهیونیستی از جمله خود فرانسه واقعا چهرهشون مشخص شد و مردم کشورهای خودشون هم حمایت نکردن از احزاب حاکم و تصمیم سازانی که اجازه دادن که رژیم صهیونیستی وارد این مسابقات بشه.
آقای دکتر، اتفاقا نکات خوبی اشاره کردی. در کنار این مسئله، خب دیدیم که رهبر معظم انقلاب تقدیر کردن از برخی از حرکت‌هایی که به شکلی هویت اسلامی ورزشکاران رو نشون میداد، از جمله بر صورت تاکید بر موضوع حجاب و همچنین اهدای مدال به بچه‌های غزه و موضوعاتی از این دست. چقدر ورزشکاران کشورهای مسلمان با نمایش این چنین موضوعاتی میتوانند مؤثر باشند در رساندن پیام به هر حال که پیام مسلمانان به جهان در موضوع غزه و موضوعاتی از این دست؟
ببینید، به طور کلی مردم جهان و افکار عمومی به کشورها و مردمی که از اصول خودشون دفاع بکنن احترام میدارن. این یک واقعیتی است که ما در خارج از هم که بودیم کاملا به طور محسوس این رو حس میکردیم. لذا این اقدامی که ورزشکاران مؤمن ایرانی انجام میدن
بله.
هم در بعد اعتقادی مثل دست ندادن با جنس مخالف و هم در بعد سیاسی مثل بالا بردن پرچم فلسطین و بله. ابراز حمایت از غزه و مخالفت و نسل کشی رژیم صهیونیستی، اینها همه مورد حمایت جهانی و افکار عمومی قرار میگیره و شما میبینید که برخی از ورزشکاران خارجی اروپایی که در همین زمینه عمل میکنن چقدر مورد استقبال مردم کشور خودشون و تماشاگران قرار میگیره. بدین اقدام ورزشکاران ایرانی که با حجاب وارد میشن در مسابقات، این که حتما اعتقادات خودشون رو در رابطه با مباحث سیاسی و ظلمهایی که بر مردم جهان میشه بروز میدن و بر اصول خودشون پافشاری میکنن، این یک اقدام ارزشمند و ارزنده است که اگرچه ممکنه تبلیغات برخی از رسانه های در واقع خارجی طور دیگه این مسئله رو جلوه بده، ولی واقعیت این است که از حمایت عمومی برخوردار هستن. حتی مقامات خیلی از کشورها هم تأثیر میکنن و در خفا اینا رو به ما میگن. لذا این اقدام اقدامی هست که باید به طور سازماندهی شده ادامه پیدا بکنه و واقعا ورزشکاران ما هم باید بدونن که این یک ارزش است که ارزش این شاید از اون ارزش مدال کمتر نباشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پاکاین، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محسن پاکاین، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره بیانات رهبر معظم انقلاب با در دیدار با جمعی از اعضای کاروانهای اسلامی ایران به مسابقات المپیک و پارالمپیک 2024. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. بله، خب امروز با توجه به اینکه روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار هست و روز شعر و ادای پارسی در تقویم نامگذاری شده، به هر صورت شعر و ادای پارسی در تمام ادبیاتی که حالا خیلی از کارشناسان هم روش نظر دارن و صحبت میکنند، شعری هستش که دارای ظرایف خودش هستش و آدم وقتی که حالا به گذشته مراجعه میکنه میبینه در گذشته اون بحث شاهنامه خوانی که در بین خانواده ایرانی مرسوم بود، به شکلی برای نسل گذشته این زیبایی و غنای شعر فارسی رو برجسته میکرد. اما خب حالا با توجه به اینکه در عصر امروز ما شاهد گسترش استفاده بیشتر نسل جدید از فضای مجازی و گوشی‌های همراه هستیم، این مسئله کمی کم رنگ‌تر شده که جا داره والدین ایرانی هم برای این مسئله فکری کنند. یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
دل دیشب چه می‌کردی؟
محمد حسین بهجت تبریزی، شاعر متولد 1285 که در روستایی در اطراف تبریز متولد شد و به واسطه خانواده ادیبی که داشت با جهان شعر آشنا شد. او تخلصش را از حافظ گرفت و شهریار شعر ایران شد.
حافظ جون اسم درویشی میخوایم شهریار برای سر ما خیلی گشاد. دوباره باز حمد سوره خوندیم، التماس کردیم که ما اسم درویشی این سفر باز کردیم، اما جوان به شهر خود و شهریار خود باشه.
شهریار در جوانی عازم دارالفنون در تهران شد تا علم طبابت بخواند و این سفر باعث شد که او با شاعران نامی آن روزگار آشنا شود.
چون که میرفتم تهران من در چهار زبان تبحر داشتم، هم ترکی، هم فارسی، هم عربی، هم فرانسه، حتی به فرانسه شعر هم میگفتم.
شهریار که دغدغه هایش را در شعر فریاد میزند، میتوان شاعر حرف های تازه دانست.
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اینا مضامین تازه‌ای بود، گفتن مال شاعریست به نام شهریار.
بسیاری از ابیات شهریار به ارسال مثل و ضرب المثل تبدیل شده.
دانشگاه تبریز استاد شهریار را پاسدار شعر و ادبیات ایران نامید و عنوان دکترای افتخاری این دانشگاه را به وی اعطا کرد.
زان سسی گویا جلیل ملائکه لردن قرآن سسی.
شهریار شعر ایران ارادت ویژه‌ای به حضرت علی علیه السلام داشت.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند نهمی و ابی انت و امی.
بهجت تبریزی در 27 شهریور 1367 بنا به وصیتش در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی این روز را به پاس سالها خدمات این شاعر پرآوازه به ادبیات کشور، روز شعر و ادب پارسی و پاسداشت استاد شهریار نامگذاری کرد.
بله، به قول حافظ، شکر شکن شود همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود، که اشاره داره به غنا و شیرینی شعر فارسی. خب بخشم که شنیدید مرتبط بود با روز شعر و ادب پارسی، که این روز رو تبریک میگیم خدمت همه اهالی ادبیات و کسانی که علاقه دارن به این حوزه و تمام ایرانیان. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. از شما پرسیدیم چرا نظام سلطه به تفرق افکنی در غرب آسیا ادامه میدهد؟ یک، فروش سلاح. دو، تامین منافع مشروع نامشروع خود. سه، هر دو مورد شماره پیامک 3010-35 گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال کنید. آقای علی اصفهانی از ربات کریم گفتن گزینه 3 با پیش شماره 0918 آخرش 47. همچنان با ما همراه بمانید. خب یکی از تازه ترین خبرها که مورد توجه بسیار از رسانه‌ها هم قرار گرفته و در خبرگزاری منتشر شده، خبر زخمی شدن ده ها نفر بر اثر انفجار دستگاه ارتباطی در لبنان هستش، که اشاره داره به اینکه ده ها نفر از نیروهای مقاومت لبنان با انفجار دستگاه ارتباطی پیجر مورد هدف قرار گرفتند. و حالا خبرهای دیگری هم منتشر شده درباره مصدومیت برخی از اعضای سفارتخانه ایران در لبنان. باید در ادامه ببینیم که این خبرها به کجا میرسه. همچنین در کنار این خبرها، خبرهای دیگری هم در حوزه صنعت داریم. وزیر صمت گفته که مجموع واردات خودروها از ابتدای سال بیش از تمام واردات سال قبل بوده است. اتفاقا تو این زمینه آقای همتی وزیر اقتصادم اخیرا گفتن که سعی میکنیم گره کور واردات خودرو رو حل کنیم و شرکت‌های تولیدکننده داخلی باید با شرکت‌های خارجی رقابت کنند. بعد ببینیم که این وعده وزیر اقتصاد چقدر محقق می‌شود. از اون وعده هاست که مردم حسابی گوشاشون تیز شده که ببینیم چقدر واقعا پیش میره و جلو میره، چرا که بسیار از کارشناسان بر این مسئله تاکید می‌کنن که یکی از راه‌حل‌های مهم افزایش کیفیت خودرو بحث رقابت با خودروهای روز دنیا هست، اتفاقی که در بسیار از کشورها هم رخ داده. همچنان همراه ما باشید. سوال پیامکی رو یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم. چرا نظام سلطه به تفرق افکنی در غرب آسیا ادامه میدهد؟ یک، فروش سلاح. دو، تامین منافع نامشروع خود. و سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. تدوین بودجه یکی از موضوعاتیه که هر ساله در این موقع مورد توجه قرار میگیره. آقای عارف معاون اول رئیس جمهور گفتش که سعی میکنیم این کار به موقع و در اون زمان مشخص انجام بشه، اما بخش خصوصی که به هر صورت باید در اقتصاد جایگاه ویژه‌ای داشته باشد خواستار این هستش که بیشتر ازش مشورت گرفته بشه در زمینه تدوین بودجه و بیشتر حضور داشته باشه در تدوین بودجه. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی صنایع و معادن ایران و عراق. سلام و عرض ادب.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای آل اسحاق، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که بخش خصوصی در سالهای پیشین در تدوین بودجه مورد توجه قرار میگرفت، این سهمش چقدر بوده، چقدر ازش مشورت برها گرفته میشد و حالا چقدر میتواند در تدوین بودجه مؤثر باشه؟ نظراتش برها بودجه سال 1404 با توجه به رویکرد دولت جدید.
ببینید، بخش خصوصی بودجه اساساً صورت درآمد و هزینه دولته، یعنی دولت چگونه و چه مقدار از کجا درآمد داره، چگونه و کجا هزینه کنه. به بخش خصوصی از این رابطه ارتباطی نداره درآمدش و هزینه‌اش، ولی بودجه در تمام شئون اقتصاد کشور نقش جدی داره.
بله،
یعنی مقدار سرمایه‌گذاری که میکنه، نوع مالیاتی که